یک جشنواره با شعار عدالت رسانه همراه بود. مریم قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.
سمفونی ساحت حماسه در تالار وحدت رونمایی شد.
شهیدانت، درختانند، هر قامت قیامت وار، رشیدان سان که پا در خاک، سر در کهکشان دارند.
این اثر موسیقایی که به مناسبت کنگره 24,000 شهید پایتخت اجرا شد، در 7 قطعه دوره‌های مختلف تاریخی ایثار و سیره شهدای تهران را مرور می‌کند. آهنگسازی این سمفونی را امیرحسین سمیعی انجام داده و سید محسن حسینی و محمد معتمدی خوانندگان آن هستند.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرده. با توجه به افزایش نسبی دمای هوا، غلظت آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی دور از انتظار نیست. توضیحات خانم ایزدی، کارشناس هواشناسی.
امروز تا فردا انتظار داریم که در بخش های نوار شمالی کشور به ویژه سواحل جنوبی دریای خزر شاهد روند افزایش دما باشیم. طی امروز در اکثر نقاط کشور جو پایدار، آسمان صاف و آفتابی. پایداری جو سبب میشه که در شهرهای عراق، کرج، تهران و اصفهان بر میزان آلاینده های جوی افزوده بشه و غبار پدیده غالب در این مناطق باشه. این شرایط تا فردا بعد از ظهر همچنان ادامه داره. به تدریج از فردا بعد از ظهر مقداری از غلظت آلاینده های جوی در این مناطق کاسته میشه. انتظار داریم که به سبب وزش باد طی فردا دریای خزر مواج باشه.
کتاب زن و چالش‌های جامعه در انتشارات امام موسی صدر به چاپ پنجم رسید. این کتاب مجموعه مقالاتی از امام موسی صدر درباره زنان را روایت و بر کرامت زنان در دین اسلام تاکید می‌کند.
در این دوره برای شما کافی نیست که فقط مادرانی شایسته باشید. شاید اگر در زمانی دیگر بودید برای شما به همین بسنده می کردیم.
این یکی از توصیه های امام موسی صدر است که پشت جلد این کتاب آمده. کتابی با نام زن و چالش های جامعه.
باید تلاش خود را چندین برابر کنید تا این تهدید را از امت خود بزدایید.
خانم پالیزبان، کارشناس و منتقد.
از همون اولی که وارد لبنان شدن و شروع به فعالیت کردن، یکی از مواردی که خیلی بهش توجه داشتن همین بحث زنان هست.
کتاب زن و چالش های جامعه در 16 فصل آن متن‌های به جا مانده سید موسی صدر را دور هم جمع کرده که حول یک موضوع نگاشته شدند: منزلت اجتماعی زن.
یکی از مراکزی که برای در واقع آموزش زنان راه انداختن مقدم و قبل از مدارس و مراکزی هستش که برای در واقع پسران جوان و مردها در واقع تأسیس کردن.
یکی از فصل‌های این کتاب تحلیل کرامت زن از منظر امام موسی صدر است. کرامتی که به گفته او از صدر اسلام تا کنون به نام زن رقم خورده.
زنان مردم پسر می آورند که به وقت جنگ کارشان سر بالا گیرند.
خوش به حال شما که دختر دارید. دختر رحمت است.
این نکته رو در واقع توضیح میدن که نگاه قرآن هم نگاه برابر به زن و مرد هست و از نظر در واقع جایگاه آفرینش و مقام انسانیت هر دو رو برابر میدونه.
در فصل 8 این کتاب به موضوع اسلام و خانواده پرداخته شده، البته در دنیای امروزی و جامعه پیشرفته. فصلی که بر اساس مقاله امام موسی صدر در همایش اسلام و تنظیم خانواده نگاشته شده. خانم برهمن، مدیر انتشارات مؤسسه فرهنگی امام موسی صدر.
خیلی زنده است صحبتی که می کنند. انگار تو همین جامعه و همین اوضاع و احوالی که ما هستیم ایشون این کتاب رو نوشتن.
سید موسی صدر در فرازهایی از این کتاب دیدگاه غربی ها به زن به عنوان ابزاری برای لذت را نقد می کند.
در خارج از خانه او را شریک خود در سازندگی جهان ببیند و نه تابلوی هنری که نگریستن به آن او را از سازندگی این جهان باز دارد.
زن و چالش های جامعه 10 جلد از مجموعه در قلمرو اندیشه امام موسی صدر است. زهرا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای باغنده و جدیدترین اخبار ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. دوره دوم رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا امروز با جام ملت‌های آسیا امروز با دو مسابقه ادامه می‌یابد و تیان از گروه پنجم ساعت 15 تیم‌های اردن و کره جنوبی برای کسب دومین پیروزی برابر یکدیگر سفارش می‌کنند و ساعت 18 بحرین با مالزی روبرو می‌شود. دیروز هم تیم کشورمان با یک گل از سد هنگ کنگ گذشت، عراق 2-1 برابر ژاپن پیروز شد و اندونزی با یک گل از سد ویتنام گذشت. نماینده ایران قهرمان تور جهانی تنیس شد. در فینال تور جهانی تنیس در کیش برای کشورمان در بخش پسران کسرا رحمانی 2-0 نماینده لهستان رو شکست داد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. در پایان این بخش نماینده لهستان در جایگاه دوم ایستاد و دو تنیسور از ترکیه مشترک سوم شدند. عبدالعزیز بن عمر خبرنگار مشهور قطری از انتقال نهایی عبدالکریم حسن مرد سال 2018 آسیا به تیم پرسپولیس ایران خبر داد. عبدالکریم حسن مدافع سابق اسد و کنونی الجهرا 133 بازی ملی برای تیم قطر در کارنامه دارد و طبق شنیده ها با قراردادی 750,000 دلاری به مدت یک فصل و نیم با پرسپولیسی ها به توافق رسیده است. خبر دیگر این که پرتو به بوتی هواداران پرسپولیس در بازی خانگی این تیم در لیگ قهرمانان آسیا 4 میلیارد تومان جریمه روی دست این تیم تهرانی گذاشت. کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه پرسپولیس را به دلیل رفتار تماشاگرانش در دو بازی خانگی مقابل استقلال تاجیکستان و دوحیل قطر در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا 80,000 دلار جریمه کرد. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که خود را مهیای حضور در جام جهانی امارات می‌کند، در دومین بازی تدارکاتی خود امشب با بلاروس دیدار می‌کند. ساحلی بازان ایران در بازی قبلی خود در بندرعباس با نتیجه 4-3 برابر این تیم اروپایی به برتری رسیدند. و پایان بخش خبرهای این ساعت یک گزارش. دو ملی پوش دو ماراتن کشورمان برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا عازم هنگ کنگ شدند.
به منظور شرکت در رقابت‌های ماراتن قهرمانی آسیا، ملی پوشان دو و میدانی آخرین تمریناتشون رو در تهران برگزار کردن و عازم هنگ کنگ شدند. ترکیب اینا رو در این مسابقات صابر چرخی و منصور بیات تشکیل میدن. صیادی مربی تیم ملی دو ماراتن:
ما دو نفر از بهترینامون هستن که به ماراتن اعزام میشن. خب ما اردوهای آمادگی خیلی خوبی رو خوش سرویس داشتیم، بچه‌ها در فرم خیلی خوبی هستن.
چرخی ملی پوش دوی ماراتون:
100% آماده ایم، چون اردوهای خوبی رو انجام دادیم. هفته 200 کیلومتر ما تمرین داشتیم.
دو میدانی کاران کشورمون که در رقابت‌های نیمه ماراتن دبی خوش درخشیدن، برای تکرار اون باید از صد رقبای سرسختی بگذرن. صیادی مربی تیم ملی دوی ماراتن:
5-6 نفر اول نفرات شرق آسیا بودن. ما می‌دیم که چون دوندگان ما خیلی اعزامشون کم بوده استقامتمون سال‌های گذشته، الان داریم می‌ریم که با اونا رقابت کنیم.
بیات ملی پوش دوی ماراتن:
حریفای بسیار قوی توی مسابقات داریم، اما ما مثل نیمه ماراتن دبی ثابت می‌کنیم که خیلی بهتر از این حرفای ما و تمام تلاشمون رو میکنیم. اردوهای سختی و پشت سر گذاشتیم، واقعا شبانه روز تلاش کردیم و اینجا جاییه که باید نتیجه بگیریم.
مهدی ضیایی خبرگزاری صدا و سیما.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم که تا این لحظه با خبرهای رادیو ایران و حالا پیک نیمروزی همراه هستید. چالش جدید رانندگان خودروهای دیزلی: اطلاع نداشتن از میزان سهمیه سوخت. بررسی‌های میدانی خبرنگاران صدا و سیما نشون میده کارتخوان‌های سامانه هوشمند سوخت در برخی از جایگاه‌ها امکان مشاهده میزان سهمیه موجود در کارت سوخت را نمی‌دهد.
صف خودروهای سنگین در جایگاه‌های سوخت درون شهری و برون شهری.
از 6 صبح وایسادیم، الان ساعت 7:30.
برخی از رانندگان که دیگر تاب ایستادن در صف را ندارند، آن را دور می‌زنند.
اگه من بخوام قانونی واستم، باید حداقل نصف روز تو صف واستم.
می‌گویند ساعات عرضه گازوئیل در جایگاه‌ها آنقدر محدود شده که مجبورند با افرادی که قوانین را دور می‌زنند هم معامله کنند.
ماشینشون خوابیده، کارتشون رو میارن میدن جایگاه به ما میفروشن.
برای خرید گازوئیل حتی تا 20 برابر قیمت مصوب.
از دوستامون قرض میگیریم، میریم تا لیتر 7000 تومان میخریم.
پرهامفر معاون سابق پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پارسال گفته بود محدودیت ها در عرضه گازوئیل به وجود آمده چون نظارت ها در بخش حمل و نقل جاده ای خیلی دقیق نیست.
بارنامه های سوری رو شاهد هستیم، صورت وضعیت های مسافری سوری رو شاهد هستیم.
قانون تخصیص گازوئیل بر اساس مسافت پیموده شده در بستر سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان یا سپهتن از 10 سال پیش قرار بود برای رفع این مشکل اجرا شود، اما شهرکی معاون حمل و نقل سازمان راهداری گفته
تو بخش اتوبوسی ما میتونیم پایان سال این سرویس رو ایجاد بکنیم. پروژه در بخش باری هم حجم بالایی از سرمایه گذاری باید انجام بشه.
بعد از حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت مشکلات رانندگان بیشتر هم شد.
از خود تهران تا زنجان یه دونه پمپ آنلاین پیدا نکردیم ما 200 تا گازوئیل بزنیم بریم.
1000 تا تو کارتم داشتم، الان که اومدم برم جایگاه میبینم هیچ چی تو کارتم نیست.
به گفته نواز سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور، علت این مشکل اتصال بستر سامانه سپهتن به بستر شبکه پرداخت بهای سوختی است که سازمان پدافند غیر عامل نفوذ از طریق آن را عامل حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت معرفی کرده.
این قطع میشد، شما کارت سوخت گازوئیل رو وارد دستگاه میکردید با مشکل مواجه میشدید. الان ارتباط این سامانه پرداخت بانکی با سامانه سوخت قطع است.
مسئولان وزارت نفت میگویند برای رفع مشکلات در اجرای این مرحله از سامانه سپهتن قرار است از سرمایه و ظرفیت بانک های مختلف استفاده شود. سالاری نسب مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:
فرآیندش داره طی میشه، نمیتونم الان زمانی اعلام بکنم با توجه به مشکلاتی که داشتیم، ولی الان روش کار میکنیم.
به گفته آنها تا زمانی که این مشکل رفع شود رانندگان میتوانند از کارت‌های اضطراری که در اختیار جایگاه‌ها قرار دارد استفاده کنند. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای
مجازی، آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
همچنان با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. تعمیرکاران خودرو ملزم به استفاده از قطعات یدکی دارای شناسه کالا و رهگیری هستند. رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو میگوید با وجود اجرای طرح شناسه دار کردن قطعات یدکی خودرو، کالاهای بی‌شناسه همچنان در بازار یافت میشه که چالش‌هایی رو برای تعمیرکاران و به ویژه مشتریان که مصرف کنندگان اصلی هستن ایجاد کرده. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو میکنم با آقای اناری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما که همراه ما هستن. آقای اناری بفهمه که تا کنون چه تعدادی شناسه کالا در حوزه لوازم یدکی خود رو صادر شد؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای گرجی، همکار گرامیمون و شنوندگان عزیز برنامه پیک نیمروزی. ما بر اساس آنچه که آمار وزارت سمت هست و مسئولان وزارت سمت اعلام کردن، تا الان در قطعات یدکی خودرو که از ابتدای سال گذشته ملزم به شناسه دار شدن کالاهاشون بودن، هم تولید کنندگان هم وارد کنندگان و بعد از اونم که ملزم شدن فروشندگان در سطح بازار اون ارزش رو با شناسه کالا داشته باشن، تا الان که با شما صحبت میکنم حدود 1,200,000,000 قطعات یدکی خود داده شناسه رهگیری شدن.
خب این تعداد آماریه که شناسه کالا دارن، حالا چرا دیگر قطعات نگرفتن همچنان؟
ببینید، توی این بازاری که به این وسعت و این تعداد قطعات بالایی هم در قطعات یدکی خودرو هست، چون 53 قلمی که ما داره صحبت میکنیم که 2 قلم هم کمک فنر و باتری بود اضافه شد 55 قلم، خب تعداد زیادی در بازاره، البته مهلت های زیادی هم داده شده بود. خب هنوز بهانه ها در سطح فروشگاه ها اینه که خب این کالا همچنان قدیمیه، منشأش وجود نداشته، یعنی نمیدونن که از کی گرفتن، از چی گرفتن. البته مهلت ها داده شده بود، اینا فکر کنم بهانه بیش نیست، چون که بعد از ابتدای فروردین ماه امسال دیگه هر چه کالایی که در سطح عرضه بود و فروشگاه بود بعد می‌رفتن درخواست می‌کردن از تولید کننده یا وارد کننده که شناسه کالا رو عکس کنه و به اونها بده و اونها درج بر روی محصول.
حالا این الزام به قطعیت برای تعمیرکاران خودرو به وجود اومده که کالاهایی رو بفروشن که شناسه کالا و رهگیری داره؟
بله، این اومده. ببینید، بر اساس ماده 13 مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این دیده شده بود که همه این کالاهایی که از منشأ واردات و تولید دارن و در سطح فروشگاه دارن عرضه میشن، لزوما باید داره شناسه کالا و رهگیری باشن و لزوما تعمیرکاران ملزم هستن که بر اساس همین قانون که کالایی که خریداری کنن و برای خودروها نصب کنن که دارای شناسه کالا و شناسه رهگیری باشه بر این الزام بوده عین همه فروشگاه‌ها و فروشندگان.
حالا من به عنوان یک مصرف کننده اگر که بخوام قطعه یدکی خودروی بگیرم و استفاده بکنم، چه راهی رو باید پیش برم که بدونم که این قطعه های اصلی هست، تقلبیه؟
بله، به نکته خوبی اشاره کردید، این که خود مصرف کنندگان حقوق خودشون رو بدونن خیلی خوبه که بدونن کالایی بخرن که اصالت داشته باشه و قاچاق نباشه و تقلبیش هم خب در بازار متاسفانه زیاده. فقط اینجا میتوانند از این معیاری که من میگم و این شاخصی که وجود داره، یعنی ستاره 4 ستاره 77 77 مربع،
یک بار دیگه
از طریق کد دستوری ستاره 4 ستاره 77 77 مربع و یا استفاده از نصب برنامه کاربردی سامانه جامعه تجارت که از طریق بارکد خونی که وجود داره اون کد 13 رقمی رو استعلام بگیرن و اصالت اون کالا رو متوجه بشن که با مشکلاتی مواجه نشن.
سپاسگزارم از شما آقای اناری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. پایان بیک نیمروزی از آن مغرب به وقت تهران 17:38 دقیقه و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض بکنم به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف و بعد از ظهر خوبی رو آرزو میکنم براتون، در حالی که بخش دوم برنامه های امروز رادیو معارف رو در روز شنبه 30 دی ماه 1402 برابر با 8 رجب المرجب 1445 خدمتتون آغاز میکنیم. من رضا ملایی و عزیزانی که نام میبرم. تهیه کننده محترم آقای سید ابوالقاسم قزنفری، صدا بردار آقای امید روحی و هماهنگی پخش آقای سید مشتبه هاشمی. تا ساعت 22 در خدمت شما خواهیم بود و سلام و خدا قوت هم میگم به همکاران ارجمندم در استودیوی خبر رادیو در تهران که تا دقایقی پیش کنارشون بودیم برای خبرهای ساعت 14. و اما برنامه‌های بخش دوم رادیو معارف رو آغاز خواهیم کرد تا لحظات دیگر. بر اساس جدول پخشی که الان روبروی من هست نگاهی خواهم کرد، یکی دو تا برنامه رو معرفی میکنم و انشاءالله مسیرمون رو با شما آغاز میکنیم. امیدوارم آنچه که خواهید شنید مورد توجهتون قرار بگیره. قبل از این که به جدول پخش برنامه‌های نوبت دوم رادیو معرفی نگاهی بکنم، جا داره که سلام و درود بفرستیم به محضر شهدای عزیز و گرانقدرمون، جمعی شهدای ایران اسلامی، از جمله 5 شهید گرانقدری که در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به یکی از ساختمان‌های مربوط به جمهوری اسلامی ایران در سوریه به شهادت رسیدند. شهیدان صادق امیدزاده، سعید محمودوند، سعید کریمی، شهید پیمان و همینطور شهید محمدی که حالا منتظریم اطلاعات تکمیلی از طرف در واقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه قدس به مردم عزیز ارائه بشه. سلام و درود به این شهیدان گرانقدر. اما فقه و زندگی با موضوع فقه سیاسی برنامه است که تا یکی دو دقیقه دیگه براتون پخش میکنیم. 15:30 دقیقه سیره پیشوایان و بررسی سیره امام زمان سلام الله علیه در غیبت و حضور توسط آیت الله سید احمد خاتمی تقدیم شما خواهد شد. ساعت 16 میتونید با برنامه پرسمان قرآنی همراه باشید. حجت الاسلام و المسلمین استاد ملکی و پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما عزیزان 16:45 هم زمزم احکام. و اما حتما میدونید که با حلول ماه مبارک رجب ویژه برنامه از آنگاهی مغرب رادیو معارف با عنوان دعوت آغاز شده. حوالی غروب این برنامه رو میتونید بشنوید. امروز هم 17:05 غروب آفتاب امروز قم 17:23 است. اذان مغرب امروز شهر حضرت معصوم علیها السلام قم 17:42. گنج سعادت برنامه‌ایه که بعد دعوت براتون پخش میکنیم 18:15 تقریبا. پیک هدایت شرح نامه‌های معصومان هم 18:35. یه برنامه زنده دیگه هم داریم شامگاه امشب، یار مهربان ساعت 19، که اون رو هم میتونید همراهی بفرمایید. امیدوارم رضایت خاطرتون با شنیدن برنامه‌های مختلف رادیو معارف فراهم بشه. دیدگاهاتون رو هم به 30553 پیامک بفرمایید و یا با 329-10-551-2 با پیش شماره 025 تماس بگیرید. ساعت 14:50 است. فقه و زندگی تقدیم شما.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
فقه و زندگی
با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و تحیت عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز رادیو معارف. با قسمتی دیگه از مجموع برنامه فقه و زندگی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. برنامه ما اختصاص داره به موضوع فقه نظام سیاسی، و اگر شنوندگان عزیز پیگیری کرده باشن مباحث ما رو به خوبی مطلع هستن که فصل جدید برنامه ما متمرکز شده بر موضوع مشارکت سیاسی و مبادی و مسائل فقهی پیرامون این موضوع بسیار مهم. در جلسه گذشته ما به شکل خاص در مورد شیوه انتخابات که شاید رایج‌ترین و مهمترین شیوه در مشارکت سیاسی یا صریح‌ترین شیوه در مشارکت سیاسی در حکومت‌های امروزی باشه، وارد بحث آفات انتخابات شدیم با این نگاه که بتونیم این مسئله مهم جاری در سیاست کشور خودمون و همچنین کشورهای دیگر رو به لحاظ اسلامی تبیین و تقویت کنیم، بتونیم آفتهاشو تا حد ممکن برطرف کنیم و همچنین از نظر فکری و منطقی هم منظومه کاملتری رو در این حوزه پیشنهاد بدیم. مثل جلسه گذشته در این برنامه هم گفتگو خواهم کرد با اساتید محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین مجید رجبی، مدیر محترم پژوهشگاه فقه نظام، و جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی اسلامیان، از محققان و پژوهشگران عرصه فقه نظام سیاسی و دبیر گروه فقه نظام سیاسی مدرسه عالی ولی امر عجل الله تعالی فرجه الشریف. فرصت رو غنیمت بشمارم همین ابتدای برنامه عرض سلام و خوش آمد داشته باشم خدمت اساتید محترم. جناب استاد رجبی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما استاد محترم جناب جای اسلامیان و همه شنوندگان محترم رادیو معارف در خدمتون هستم.
جناب استاد اسلامیان همچنین خدمت حضرت عالی عرض سلام دارم.
سلام و عرض ادب خدمت شما مجری محترم جای صالحی منش، استاد محترم جای رجبی و تمام شنوندگان فرهیخته و گرامی رادیو معارف. انشاءالله که این جلسه هم بتوانیم بحث مرضی رضای الهی رو در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
انشاءالله تا تشکر میکنم از هر دو استاد بزرگوار که دعوت تحقیق رو پذیرا شدن و تشریف فرما شدن به استودیوی برنامه. آغاز کنیم گفتگو رو بعد از تبرک جستن به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد محمد محمد.
در جلسه گذشته ما به بحث از آسیب‌های انتخابات پرداختیم و برخی از آسیب‌ها رو مطرح کردیم، 3-4 آسیب رو، و در بررسی که اساتید محترم داشتن تا حد قابل توجهی مشخص شد که این آسیب‌ها و زیان‌ها در نظام فکری اسلام یا اون انتخاباتی که برآمده از منطق فکری سیاست در اسلام باشه یا وجود نداره یا خیلی کمتر خواهد شد. به این مسئله رسیدیم که یکی از آسیب‌های انتخابات در نگاه دموکراسی فلسفی یا حالا لیبرال‌ها یا نگاه‌های مدرن این هست که عملاً آنچه که اتفاق خواهد افتاد نظر و سلیقه و رأی اون خواص دارای قدرت نفوذ، دارای رسانه و امثال اینها حاکم خواهد شد. مطرح شد که برخی از نظام‌های فکری مدرن با نگاه‌های سوسیالیستی سعی کردن از این آسیب‌ها بکاهند، اما همچنان این آسیب تو حد زیادی مطرح است. من فکر کنم این بحث هنوز جای ادامه دادن داره و ما باید بررسی کنیم که در نظام اسلامی دقیقاً چطور این آسیب کمتر خواهد شد و آیا در این زمینه ما باید هنوز حرکت خاصی رو انجام بدیم یا اینکه نه همین شیوهی که امروز وجود داره میتونه تأمین کننده منافع مردم در برابر این آسیب باشه.
من به نظرم میرسه مقدمه ای که جلسه پیش به صورت مفصلتر به اون پرداخته شد دوباره تکرار بکنم.
بفرمایید.
و این مقدمه دیگه هم عرض بکنم و اون مقدمه این بود که ما وقتی میخوایم انتخابات رو بررسی بکنیم، انتخابات به عنوان یک روش و به عنوان یک شیوه در قالب‌های فکری مختلف آثار گوناگونی خواهد داشت و این آفاتی هم که بررسی کردیم در جلسه پیش و برخیش این جلسه خواهیم گفت در نظام‌های فکری مختلف شدت و ضعف پیدا خواهد کرد. راهکارهای مختلفی برای برون رفت از این آسیب‌ها مکاتب فکری ارائه دادن. یعنی یک روش هست، یک شیوه هست و اون انتخابات که این روش و شیوه آسیب‌هایی برش هست و اندیشمندان مکاتب مختلف برآمدن تا این آسیب‌ها و آفات‌ها رو کم بکنن. حالا ما می‌خوایم یک نگاه مقارنه‌ای و مقایسه‌ای داشته باشیم که ما چه راه حلی برای برون رفت از این آسیب‌ها و آفات‌ها میتونیم ارائه بدیم. اما این آسیبی که شما فرمودید که درسته بالاخره انتخابات رأی اکثریت رو و چه واسه دموکراسی حق رو به اکثریت میدهد برای اعمال قدرت و اعمال حاکمیت، ولی طبیعتاً چون اختلاف وجود داره در جامعه، اختلاف و امتیازهایی دارن اشخاص در جامعه، اشخاصی که دارای این امتیاز هستن اکثریت رو به واسطه این امتیازات به سمت اهداف خودشون و نظرات خودشون سوق میدن. امتیازات مالی هست، امتیازات اجتماعی هست، امتیازات رسانه و قدرت بر تأثیر افکار عمومی هست. اینها میان رأی اکثریت رو برش اثرگذاری میکنن و به سمت اهداف و مصالح خودشون سوق میدن. حالا اینی که گفتید مثلا در نظام سوسیالیستی میان مساوات رو مطرح میکنن، میان اگر جامعه مساوی بود و کسی بر کسی امتیاز نداشت این اثرگذاری نیست. خب سوال اینه چه کسی میخواد این مساوات رو محقق بکنه؟ باید یک حکومت دارای زوری باشه که بیاد این مساوات رو محقق کنه. این حکومت به چه حقی میاد باید این مساوات رو به مرحله فعلیت برسونه؟ بچه اصلا چه تضمینی هست اگر یه حکومتی آمد و شما اداره امور رو در اختیار او قرار دادی بیاد به همچین جایی برسه و همچین مساواتی رو محقق بکنه؟
به خصوص که توی این نظام‌های فکری اون منابع فرابشری دیگه وجود نداره، عدالت درونی دیگه
مثلا وقتی شما میگی اصل عالم ماده است، اصل انسانه، اصل اراده انسانه، خب اینجا
انسان میشه که منافع دارن دیگه،
میشه لذت حداکثری، میشه مصالح فردی. اینا آقا که قدرت دستشه، این حزبم که قدرت دستشه، به چه بیانی بخواد بیاد مصالح خودش رو بذاره کنار، مسئله دیگران بپردازه، مسئله آیندگان بپردازه، مسئله عمومی بپردازه. خلاصه این اقلیت هستن که حاکم میشن.
فقه و زندگی قلب سبز بیکران سایه‌ای سپرده است، سایه‌ای که روشن است از کلام وحی و از حدیث نور.
جناب استاد رجبی، فرمایشات جناب استاد اسلمیان رو شنیدیم در این زمینه. در جلسه گذشته هم اشاره هایی به این بحث داشتید حضرت عالی.